بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و ثناء و لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام و علی واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد. و علی آله امناء المعبود. این گونه از روایاتی که دیشب دو تا یا سه تا رو قرائت کردیم، این گونه از روایات نوعاً به معنای تأویل قرآنند، چون تفسیر قرآن بیشتر به ظواهر الفاظ و معانی که مربوط به ظواهر الفاظ هست عنایت داره، اما تأویل قرآن بیشتر به مصادیق آیات توجه داره. درسته که در هیچ جای قرآن اسم شریف امام امیرالمؤمنین و اهل بیت به صورت تصریحی نیامد، مثل این که اسم مبارک خاتم انبیا در چند جای قرآن اسم شریفشون به صورت احمد، به صورت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به صورت محمود آمده، یا اسامی بعضی از انبیای گرامی باز هم در قرآن آمد، اما اسمی هیچی که از ائمه علیه السلام در ظاهر آیات قرآن ذکر نشد. به صورت لفظ اولوالامر و آیاتی که در این رابطه ها هست، اما اگر بخواهیم صرفاً بحث تفسیری ظواهر آیات را در مقام تبیین معارف اسلامی در نظر داشته باشیم، و همین سوالات نوعاً پیش میاد. ولی وقتی بحث تأویل قرآن پیش میاد، اینجا میبینید که سخن از اهل بیت حداقل در 500 آیه قرآن به میان آمده. بعضی از بزرگواران مثل جناب مفسر و محدث کوفی، فرات کوفی، از اول تا آخر قرآن مجموع آیاتی که در مورد اهل بیت علیه السلام و امام امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و فرزندانشون هست رو ذکر کرد. مثلا همین آیه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم رو ایشون در اونجا طبق همین روایات میفرمان در مورد امام امیرالمؤمنین و اهل بیت. بعد اول قرآن شروع کرد، تک تک آیاتی که مربوط به اهل بیت هست را آورده. اینا بیشتر با تأویل قرآن در ارتباط است. منتها ما چون الان بحث تفسیری به اون معنای متعارف نداریم، دیگه فرق بین تفسیر و تأویل چیست، الان اینا رو باید به بحثای تفسیری قرآن موکول کنیم. مثل مرحوم جناب امین الاسلام طبرسی در اول مجمع وقتی تفسیر رو معنا می فرماید، فرق بین تفسیر و تأویل رو هم می گوید. در کشاف زمخشری هست که از اهل سنت، در کتابای تفسیری خودمون هم آمده است. بعضی از مفسرین قائل به تأویل قرآن نمیشن، فقط در حد تفسیر قرآن وقوف دارن. اما عده زیادی از مفسرین علاوه از تفسیر به تأویل هم توجه دارند. تفسیر بیشتر به مفهوم توجه داره، اما تأویل بیشتر روی مصداق انگشت میگذاره. تفسیر صراط المستقیم مثلا یعنی دین خدا، یعنی اسلام مثلا، از این گونه روش ها. اما وقتی تفسیر یا وجهی از وجوهش میفرماد که صراط مستقیم پیغمبر نبی صلی الله علیه و آله و ائمه قائم مقام اویند، این گونه از روایات دیگه مربوط به تأویل قرآن میشه و در نزد اهل معرفت بیشتر تأویلات قرآن ظهور داره. تأویل قرآن هم کار سختی است. در رابطه با تفسیر خیلی این بیان نیست که تفسیر قرآن را مثلا جز راسخان نمی دانند. همون وقتی به تأویل می رسیم می فرماد و ما یعلم و تأویلهم الا راسخون فی العلم. تأویل قرآن را نمی فهمند همگان جز کسانی که در علم راسخند، قدم استوار دارند. ولذا راسخون در علم سخن از تأویل قرآن دارند. اما اونایی که خیلی در علم و معرفت قدمی استوار ندارند، اکتفا فقط به ظاهر الفاظ دارند. الان شما در بین مفسرین عامه، اکثر مفسرینشون در حد تفسیر ایستادند. در هر آیه‌ای که مثلا من و شما میگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اینا میگن که منظور اینه که اسلام اون روز با قضیه حج کامل شد، دیگه حرف از ولایت نمیزنن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نوعاً بازم تفاسیر این چنینی دارن. اما وقتی میایید پیش کسانی که تو تأویل قرآنند، میگوین که اینا مربوط به ولایت اهل بیت است و ولایت اهل بیت فصل به منزله فصل اخیر اسلام است. یعنی جناب رسول الله که 23 سال زحمت کشیدن ابلاغ رسالت کردن، در این 23 سال تمام معارف و حقایق کلی دین را و آیاتی که لازم بود به عنوان کتابی به نام قرآن تلقی بفرمایند را تلقی کرد. اما گویا مثل این که جنس در اصطلاح منطق، چطور میگن جنس و فصل؟ این مثل این که تا اینجا جنس اسلام آمد، هنوز فصل اخیر اسلام که مقوم اسلام باشد، که همیشه فصل اخیر شی مکمل شی است در اصطلاح فلسفی، این هنوز نیامد. ولذا با این که حج تمتع را حضرت بیان کرد در حجۃ الوداع، حج قران و افراد را هم روشن فرمود، تمام احکام حج را در سال آخر عمر مبارکشون فرمودن، بعد از این خطاب به حضرت شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اوی موردی را که بهت انزال کردیم گفتیم بگی، ابلاغ بکن، اون ابلاغ کن. و این لم تفعل، اگر این ابلاغ رو انجام ندی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالتت رو ابلاغ نکرد. این است که از همین آیه آیون در تشبیه مسائل قرآنی به مباحث منطقی گفتن ولایت و امامت و معرفی خلیفه و وصی به منزله فصل اخیر این جنس اسلام است، که اگر اسلام بخواهد با مسئله تعیین ولایت و رهبری برای جامعه انسانی بعد از رسول الله به پایان نرسد، این جنس بی‌فصل است و همین جوری که در منطق گفتن جنس بدون فصل تحصل ندارد، قرآن هم به پیغمبر فرمود اگر ابلاغ نکنی رسالتت را اصلا به اتمام نرسوندی، فما بلغت رسالته، نفرمود و ما کملت رسالته، تو رسالت رو تکمیل نکردی نفرمود، فرمود اصلا رسالت ابلاغ نکردی، یعنی نعوذ بالله این 23 سال فقط معطل بودی. اینطوری ما که در بحث تأویل کار میکنیم، یعنی بیشتر از تفسیر به سوی تأویل میرویم، نوعاً مفسرین شیعه بیشتر از تفسیر قرآن به سوی تأویل میروند. تأویل با بطون قرآن کار دارند که در حقیقت تأویل سفر از ظاهر به باطن است، خیلی با ظواهر الفاظ قرآن در مرتبه ظهور مفهومی علاوه از اینکه کار داره، اما در این حد متوقف نمیشه، بلکه عبور میکند و میرود آیات رو در مصادیقش پیدا میکند. دیگه اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. خب راه راست چیه؟ اسلام است. راه راست چیست؟ دین است. دین و اسلام چیست؟ کی بر ما تبیین کنه؟ مگر نیست در صدر اسلام با وجود پیغمبر و اهل بیت؟ میبینید این همه در علم کلام اختلاف شد، در تمام مسائل اعتقادی در توحید اختلافات، در معاد اختلافات، در این که قرآن کلام حق است، قدیم است یا جدید است چقدر اختلافاته، در مورد نبوت و امامت اختلافاته. خب دینی که اسلامی که اصول عقاید او اینهای توحید است و امامت و نبوت و معاد، عدل و امثال اینها، یعنی مسائل اعتقادی، و دینی که مسائل عملی او برمیگردد به نماز و روزه و حج و امثال این گونه از عبادات و دیگر روابط مردم با همدیگر مثل معاملات و نکاح و امثال اینها، که در تمام اینها آمدن قرائت قرآن را، تفسیر قرآن را به معانی گوناگونی کردند که از اصلش انحراف دادند. بعد حالا ما بیایم بگیم خدایا ما رو فقط به دین اسلامت مرتبط کن. کدوم دین اسلام؟ الان چقدر از دین اسلام در عالم خوندن دارن؟ ماها طوری میخوانیم، اهل سنت طوری میخوانند. وقتی به اختلافات اعتقادی میرسیم میبینیم کلامیون در علم کلام راجع به توحید و اسمای الهی و صفات حق متعال چه حرفایی زدن که به تعبیر متعارف شد بعضی از این حرفا تو قوطی هیچ عطاری هم پیدا نشه، معلوم نیست از کجا اومد، کیا این حرفا رو ریختن. وقت ما بگیم اهد ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، که این صراط مستقیم کیه؟ دین است. وقتی تفسیر میکنی ظاهر قرآن را، میگه صراط مستقیم دین است، اما این دین در دست که باشد معلوم نیست. ولی وقتی میگیم که ما رو به سوی پیغمبر و آلش هدایت کن، قطعا دین ما اونجاست، اسلام ما هم اونجاست، هر چی ما میخواییم اونجاست. یعنی ما به جای این که به اسلام پناه ببریم، به کسی که معرفی حقایق اسلام میکند پناه میبریم. به یک تعبیری ما قبل به غیر از این که به اسلام پناه میبریم، به مسلمان حقیقی باید پناه ببریم، چون اسلام رو هر کسی طوری معنا میکند. این آیه قرآن مگه نیست؟ اینجا هستید همین آیه قرآن تلاوت میشه،
مکه مکرمه تشریف فرما بشید، مسجد النبی و مسجد الحرام پر همین قرآن کریمه. اونجا هم همین قرآن رو حفظ میکنن، در اینجا هم حافظان قرآن همین قرآن رو حفظ میکنن. اما حالا بیا ببین که چیزایی که از آیات طرفین یا اطراف یا گروه های گوناگون میفهمن چه عجیب و غریب است. پس ما به اسلام پناه ببریم. کدوم اسلام؟ تأویل میگه تو به مسلمان حقیقی پناه ببر. تفسیر میگوید تو به اسلام خدای ما رو هدایت کن. اما تأویل میگه آقا ما رو به مسلمان حقیقی هدایت کن. تفسیر میگوید صراط مستقیم اسلام است. اما تأویل میگوید صراط مستقیم پیغمبر و آل پیغمبرن، یعنی مسلمان حقیقی. مسلمان حقیقی کیه؟ او کسی که حقیقت دین رو گرفته و پیاده کرد. چون ما تازه برسیم به دین، تازه صحبت ما شروع میشه، سوال کی این دین رو به ما تعلیم بدهد که از متن واقعش مطلع باشد، خطای در تعریف دین نداشته باشد. این مهم است برای ما. ولذا تأویل میگه از مفهوم به مصداق برید. چطور یه لفظی داریم به نام آب، از این لفظ یک معنایی در ذهن تصور میشود، مفهومی صورت ذهنیه، این معنای ذهنی است، این تفسیر است. اگر کسی آب گفت ما به مفهوم در ذهن پی بردیم، این تفسیر. اما اگر آب گفت ما به خود اون آب واقعی در متن خارج رسیدیم، این تأویل. خب ما پیش اسلام برویم. اسلام توحیدی دارد و عقایدی. اسلام از اول تا آخر او یک کتابی است به نام قرآن. خب برسیم به محضر قرآن کریم، چجور بفهمیم از آیات؟ اگر اهل بیت آیات رو برای ما تفسیر نمی کردن، خودمون می خواستیم چی بفهمیم؟ از این بسم الله الرحمن الرحیم چی می خواستیم بفهمیم؟ از الحمدلله رب العالمین چی می خواستیم ادراک کنیم؟ ولی وقتی می بینیم که یک مسلمان حقیقی پیدا شد که این اسلام در متن جان او پیدا شد و محقق شد و او به حقیقت تجسم اسلام است، وقتی بگیم بارالها ما رو به این مسلمان حقیقی هدایت کن، ما او رو پیدا کنیم. وگرنه کتاب در دست همه هست، اما کی تفسیرش کنه؟ کی درست حرفش رو بزنه؟ مگر در شبان روز در روی کره زمین کم مفسر قرآنن؟ چقدر دارن قرآن تفسیر میکنن؟ شما وقتی به ایام حج الان تشریف ببرید، در ایام حج تمتع میبینید که بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر تا نماز عشا، بعد از نماز ظهر تا عصر، ببینید اینقدر مفسران اونجا نشستن دارن قرآن معنا میکنن، آیات تفسیر میکنن. و اگر ما صرف این که باید به اسلام پناه ببریم، اسلامی که معلوم نیست با کدوم تفسیر، با کدوم مفهوم، با کدوم بیان، اسلامی که آیاتی که تصریح از شأن نزول آیات در مورد قدیر، با گوش خودم شنیدم چند تا از دانشمنده اونجا نشسته بودن، یکی سوال میکرد، حتی از ما هم نقل میکرد، میگفت که آیون شیعه ها، حالا یه مقداری برای اینکه وحدت هم حفظ بشه لفظ شیعه میآوردن، رافضی نمیگفتن احتراماً، وگرنه قدیمی ها ما را رافضی میگن، یعنی اینا رفض کردن. رفض یعنی تکندن، نفض یعنی جاروب زدن، رفض یعنی تکندن. اگه آدم فرش رو جاروب بزنه، خاکش رو جمع کنه، نفذه. اگر بخواد که فرش رو بتکونه، خاکش رو بریزه، میگن رفذه. ماها رو میگن رافضی. یعنی اینا کسانی هم که این فرش اسلام رو گرفتن، تکندن، به طور کلی دین رو ریختن، اینا مسلمون نیستن. حالا یه مقداری احترام میکنن، مثلا سوال میکنه، شیعه ها میگن این آیه در مورد اینه، اون وقت اونا سه چهارتایی نشستن که به هر صورتی هست بگن نه تفسیر این آیه این نیست، آیه اینه. حالا روایات میخونن، تاریخ نقل میکنن، اینقدر حرفا میزنن فراوان. ببینید، پس اهدنا الصراط المستقیم، اگر صراط مستقیم رو صرفا اسلام بگیریم، گیریم کدوم اسلام؟ همه داعی اسلام دارن. کدوم قرآن؟ همه داعی قرآن دارن. اگر دین بگیریم، کدوم دین؟ همه داعی دین دارن. اما وقتی بگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بارالها ما را به پیغمبر و آل پیغمبرش راهنمایی کن، ما تو این خط باشیم، در محضرشون باشیم. دیگه در محضرشون باشیم، دلیلش اینه که چون اینا به حقیقت هم اسلام را آوردن، هم اسلام رو درست میشناسن، هم به اسلام درست عمل کردن، هم اسلام رو درست تعلیم میدهن. این میشه تعویل قرآن. این است که ما در تفسیر آیات اگر به مفاهیم آیات پی ببریم تفسیر است، اما اگر به مصادیق آیات پی ببریم تأویل. عنایت فرمایید. ولذا در این وجوهی که در مورد تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم شده، برای همین است که امین الاسلام طبرسی، نه اینکه حالا این بزرگوار، بزرگواران دیگرم بیشتر حرفشون اینه که مثلا مجمع البیان فی تفسیر القرآن، اما در این حال مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع میبینید در بسیاری از جاها توجه به تأویل قرآن داره، با اینکه پشت کتاب هست تفسیر قرآن، مثلا اینجا هم هست المیزان فی تفسیر القرآن، این درسته در تفسیر، اما وقتی میری در تفسیر میبینی با سر از تأویل در بیاری تا بیارمی، وگرنه صرفا یه قرآن بدن دست تو به تنهایی بدون اینکه یه قرآن شناسی بهت معرفی کنن، از قرآن چی سر در میارین؟ بله، دست عرب ها بدن، شاید ادبای عرب در نحوه عبارات ادبی قرآن در فعل و فاعل و اعراب و بنا و امثال اینها وجوه اعرابیه شاذ و غیر شاذ را از هم تفکیک کنن، بر اساس ادبیات عرب یه تفسیر مفهومی یا یه ترجمه از آیه عرضه کنن. دیگه همین اندازه میخوایم قرآن شناس بشیم؟ خب این که تفسیر و تأویل نیست، این که به حقیقت قرآن نرسیدی. مهم این است که ما دسترسی پیدا کنیم به یک کسی که قرآن شناس و دین شناس و اسلام شناس حقیقی است، بعد بگیم بارالها ما رو به این اسلام شناس حقیقی برسان، ما رو به این دین شناس برسان که ما درست دین رو تلقی کنیم. این است که بهترین وجوهی که برای صراط مستقیم مطرح شد همون وجهی است که جناب امین الاسلام طبرسی فرمود که مراد از صراط مستقیم پیغمبر، نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اونایی که قائم مقام نبی هم. قائم مقام نبی اونایی هستن که اوصیای نبی هم. یعنی به وصیت پیغمبر جای او مینشینند. ولذا الان من و شما میگیم 12 امام خلیفه رسول الله هم. خب الان از جنبه ظاهری بخوای حساب کنی، فقط یک امام علی در طول تاریخ یک مقطع 4 ساله‌ای به عنوان حاکم اسلامی در جامعه بود دیگه، به غیر از این 3 تا قبل از او داشتن، بعد از او هم که حکومت از معاویه دست بنی امیه بود تا دست بنی عباس، هیچ کدوم از امام بر کرسی حکومت ننشست. پس چطور می‌فرمایید 12 جانشین پیغمبر؟ این جانشین رو برای اینکه اعتقاد ما این است خلفای رسول وصیان رسولن، وصی به وصیت وصیت کننده برمیگردن، ما اینو قبول داریم. منتها اونا میگن نه، اجماع، هر موقع اجتماع جمع شد به هر کسی رأی داد، یا سران بزرگ پیرمرد یا مثلا رزمنده های پیش کسوت جهاد، اگر اینا جمع شدن کسی رو انتخاب کردن، ما او رو جانشین پیغمبر میدونیم. ولذا ما با این که 11 12 تا امام ما که حالا دوازدهمیش غایبه. این دوازده تا امام، حالا حرف دوازدهمی رو استثناء کنیم، اون یازده تایی که به شهادت رسیدن، از جنبه ظاهر فقط یک امام مقطع 4 سال خورده بر مسند حکومت بود، هیچ امام دیگری ظاهر حکومت در دست او نبود. ولذا بعضی از همینجا آمدن این اشتباه براشون پیش آمد، گفتن حالا که اینجور شد بعد از پیغمبر رأی عمومی برگشت از علی به طرف کیکی، پس بیایم بگیم اونا حاکمان ظاهر، علی و اولاد علی حاکمان باطن. جناب علی چی میفرمایین؟ فرمایین نخیر، این مبنا رو قبول ندارم. ما در حقیقت بعد از پیغمبر امام قائم مقام پیغمبر را، که این لفظ قائم بازم یک رمز است برای شیعه، یه رمز است برای شیعه. همون حرفایی که دیشب برز سندم و تاریخ رو هم که مطالعه فرمودید و به ذهن مبارک دارید، 300 سال تلخ در عالم اسلام گذشت بعد از رحلت خاتم انبیا، 300 سال. در این 300 سال یک رمزی شیعه دارد. اون رمز شیعه این است، میگوید پیغمبر نبی الله است، رسول الله است، خاتم انبیاست. این یک اصل، این رو همه قبول دارن، اهل تسنن هم قبول دارن. اصل دیگرم این است که پیغمبر اکرم بر اساس وظیفه الهی که تبلیغ است، نه تعیین است، نه انتخاب کننده، از طرف حق متعال وظیفه دارد برای خودش جانشین تعیین کند. این دو اصل. اصل سوم اینه که پیغمبر در قدیر و غیر قدیر جانشین تعیین کرد. ولذا بارها در جلسات عرض سندم، نگید قدیر فقط تعیین جانشینی علی بود، نه، قدیر تعیین جانشینی 12 خلیفه بود، نه یکی. شما حدیث قدیر رو بفرمایید، احتجاج طبرسی نقل کرد، بهار نقل کرد، جوامع روایی ما نقل کردم، حضرت در روز قدیر فرمود بعد از من 12 نفر جای من رو میگیرند. اولیشون علیست، منتها برای این که امام در هر عصری یکی بیش نیست، اولین امام که بعد از پیغمبر با جایش بنشیند علیست، دست علی رو گرفت به عنوان مصداق بالا برد. این دست علی رو گرفتن بالا بردن به عنوان معرفی ذکر مصداق اولی قائم مقامی است، وگرنه بعد از او اسم 11 عزیز دیگر رو هم نام برد. فرمود مردم بعد از علی حسن ابن علی، بعد از حسن حسین ابن علی، بعد از او علی ابن الحسین، همه رو با ذکر و نام و القاب و اینا نام برد تا رسید. فرمود مردم 12 همیشون فرزندیست از من که نامش نام من است، لقبش لقب من است. اسم او رو نام برد به نام مهدی و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این 12 تا اینا جانشین منن. کسی که جای پیغمبر بنشیند رو میگوین قائم. ولذا شیعه یک کدی دارد به نام کد قائم. این کد قائم فقط وصف آقا جان حضرت بقیت الله نیست، مال آقا هم هست، قبل از او هم هست. این قائم یک اصطلاحی است در بین شیعه ها که رمزش فعلا در بقیت السلف و در اسارت القائمون، یعنی حضرت بقیت الله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. وگرنه علی قائم مقام پیغمبر بود به لفظ قائم، حسن ابن علی هم قائم بود، همه قائمند، همه قیام کردن، همه قائمند. برای همینی که من و شما اصلا قائلیم که بعد از جناب رسول الله دوازده تا خلیفه داشتن و خلیفه دوازدهمی هم الی یوم القیامه، چون دیگه قائمی از این قائم علل اطلاق که همسنگ او باشد نداریم. حالا اگر سوالاتی برای عزیزان پیش میاد در این مسائل اعتقادی، خب البته باید نشست سوالات رو بر مبانی علمی و ادله قطعیه‌ای که چه عقلی و چه نقلی در باب هست جواب سوالها رو داد. این بحث دیگره، مسلح باید شد به مسائل علمی در جواب سوالها. اما غرض اینه که این لفظ یک لفظ دائمی بود، قائم، همه قائم بودن، این اعتقاد ماست و این قائمم قائم است، هیچگاه نمی افتد، دائما قائم است. همه شاید جمع بشوند بخواهند بیاندازنش، اما انداخته نمیشه، او قائم است، قیام است. حالا روایت دیشبی که از آقا جان امام سجاد بود را مجدداً از اول میخونم. آقا فرمود که لیس بین الله و بین حجتهی حجاب، بین خدا و حجت خدا حجابی نیست، ولی ولا لله دون حجتهی سطر، همچنین برای خدا به غیر از حجتش بازم سطر و پوششی نیست. فقط خدای متعال از حجت که تنزل می کند یک پوشش دارد. وقتی خدای متعال بر حجتش نازل می شود بدون حجاب است، اما بر غیر حجتش با حجاب و سطر است، که این حجابش کیه؟ خود حجت الله، حجاب الله است، که حجت واسطه بین خلق و حق است، که ما از اونها تعبیر میکنیم به واسطه فیض الهی. ولا لله دون حجتهی سطر. بعد فرمود نحنو ابواب الله، ما درهای الهی هستیم، ما این دوازده تا درهای الهی هستیم، پس نه فقط انا مدینت العلم و علی بابها، نه تنها علی باب الرسول است، باب الله است، نه تنها علی باب الرسول و باب الله، بلکه امام حسن هم باب الله، تا میرسید به حقیقت بقیت الله اونم باب الله. بعد فرمود و نحن صراط المستقیم، این صراط مستقیمی که در آیه فاتحه خوندید ماییم، که شما از خدای متعال تقاضا میکنید شما رو به سوی در هدایت. حالا اینا عنایت فرمایید، یه وقتی آدم میگه ما رو هدایت کن به سوی خودت، یه وقتی میگه ما رو هدایت کن به سوی اون راهی که به سوی تو ختم میشود. شبان روز ما از خدا میخواییم ما رو به سوی صراط مستقیمش هدایت کنه. خب میتونستیم هم ازش بخواییم خدای ما رو مستقیما به خودت هدایت کن. اما چرا به صراط مستقیم؟ چون برای اینکه بعد از حجت الله همه محجوبند، همه محجوب، محجوب در پشت حجاب است. اگر ما در پشت حجاب از پشت یه شیشه ای آفتاب رو میبینیم، بالاخره چه بخواهیم چه نخواهیم واسطه بین ما و آفتاب یه چیزی به نام شیشه هست، یه چیزی در این مسیر هست، بی واسطه نیست، هیچ کس بی واسطه نمیرسه. البته در مسائل عرفانی یه مطلبی رو مرحوم جناب جندالدین معیدالدین جندی در شرح بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین یا در تفسیر قرآن آورده، صدرالدین غونوی هم که از شاگردان اون جناب است اونم آورده، یه مطلبی ایشون داره. اون مطلبش اینه که همه انسان‌ها و هر موجودی از افراد انسان خودش یک راه نامرئی بسیار باریکی مستقیماً به حق متعال دارد بدون هیچ واسطه. ایشون این رو داره در تفسیر فاتحة الکتاب. جناب صدرالدین غونوی سوره مبارکه حمد را تفسیر فرمودن، مثل اینکه امامم رحمت الله علیه این سوره رو تفسیر فرمود. حالا تفسیر حمد امام در مورد همین آیه رو ملاحظه باز بفرمایی، انشاءالله اگه عبارتش رو توفیق داشتم محضرتون میارم. ایشونم تفسیر نوشت، اون بزرگوار میگه هر کسی از افراد انسان یک رابطه بسیار ظریف و پنهان مخفی با حق متعال دارد که اون ارتباط خاصش با حق اسم اعظم اوست. ایشون در بحث اسم اعظم این مطلب رو مطرح میکن، بعد به غیر از این راه ارتباطی با حق که مستقیم برای این شخص است با خدا، که دیگه از این راه مستقیم این شخص با خدای متعال شخص دیگر این مسیر رو نداره. شخص دیگر در درون خودش یک راهی اختصاصی خودش با حق متعال دارن، خودش دارن، هر کسی خودش داره، و هر کسی که این راه اختصاصی رو که داره، این راه اختصاصیش اسم اعظم خود اوست. این رو ایشون در او تفسیرش مطرح می فرماید. اما بعضی از بزرگواران دیگر فرمودن که اونی که سر همه هست با صاحب اسمته، یعنی در این حالی که این شخص از جنبه ظاهری از طریق اهل بیت صاحب اسمت پیغمبر و آل پیغمبر بالا می رود، این حقیقت انسان کامل در متن هر تک شخصی بازم یک راه اختصاصی برای او با حق متعال هم درست کرد، که بالاخره او باز در او راه اختصاصی هم بازم از راه اسمت بالا می رود. این رو بعضی از بزرگواران دیگر در جواب اون فرمایش اون بزرگوار مطرح کردن، گفتن درسته که اونی که میفرمایید اسم اعظم هر شخصی ارتباط خاص اون شخص است با حق متعال، اما در همون ارتباط خاصش که به یک تعبیری بهش میگوین من عرف نفسه فقط عرف ربه، اما این آقایون میگن چون رب به همه به رب پیغمبر ختم میشود، ان الی رب کل منتها، همه میخواهند به رب اطلاقی خاتم انبیا خلق بشوند که رب العالمین است، خود به خود همه از کانال پیغمبر به او میرسند. حتی اون تار، اون ارتباط بسیار نهان تارمویی هر شخصی با حق متعال هم بازم اون خودش خاتم انبیاست، اون خودش خاتم انبیاست، که بالاخره اگه شخص غافلم باشه یا گاهی در خلوتها و پنهانیها و تنهاییها و به تعبیر خودمونی که وقتی کلاه خودش رو قاضیش قرار میده، میبینه اون منش که رسول الله هست او قیام میکنن، اون یکی قیام میکنن، هیچی از دست ای درباره او نیست، و خاتم انبیا به تمام این اسامی اعظم احاطه علمی داره، به تمام این اسامی اعظم احاطه علمی داره. و این حرف دلنشین تر از اون حرف است، چون برای اینکه اون پیغمبر که در روز غدیر وقتی در اول جلسه شبیه بحث عالم زر که خدای متعال در عالم زر به همگان فرمود الستو به رب بکن، مگر من رب شما نیستم، پروردگارتون نیستم؟ قالو بلا. حضرتم در روز قدیر فرمود الستو اولا به انفسکم، آیا من از خود شما هم از شما اولویت بیشتر ندارم؟ قالو بلا. بعضی از آیون فرمان این الستو اولا به انفسکم، این انفس برمیگردد انتصاب به کم پیدا میکند، یعنی نفس هر شخصی اون رابطه مخصوص ظریف اوست با حق متعال، که از او تعبیر به جدول وجودی میکنیم یا تعبیری به اسمی از اسماء الله میکنن. آقا فرمود حتی من از اون رابطه و انفس و نفستون هم به خودتون اولاتر نیستم؟ قالوا بلا. همه گفتن چرا؟ این تسلط وجودیه، اسم اعظم خاتم انبیاست بر اسم اعظم تمام افراد بشر. ولی درست است که هر فردی اسم اعظمی دارد، اما اسم اعظم هر فردی به مقدار ظرفیت وجودی است و اسم اعظم خاتم انبیا اعظم تمام اسمهای اعظم است. ولی او اعظم علل اطلاق است، ولی اینها اعظم اطلاقی نیستن. برای همینه که حتی در همون رابطه خاص هر شخصی با حق متعال هم واسطه وجودیش خاتم انبیاست و علی است و اولاد علی. برای همینه که ابن عربی وقتی میخواهد امیر المؤمنین رو به ستایت میگه سر الانبیاء والعالمین اجمعین. اگر تک تک انبیا سری دارن که اون سر انبیا اسم اعظمشون هست، اون سر علیست. وقتی یک دفعه سر در میارن میبینن همه اسم اعظمشون علیست. این شامخ مقام انسانیست. وقتی یه حرفا رو میزدیم، یه وقتی یه بنده خدای اومد گفت وقتی اینا رو میگو پس بگو علی خداست. گفتم نمیگم علی خداست، اما تا بهت بگم لا فرق بینکه و بینها طول میکشه. اون لا فرق بینکه و بینها تا حل بشه سالها طول میکشه، به این راحتی نیست. تا ببینن، تا بفهمن اسم اعظمشون انسان کامل. ولذا تأویل قرآن اصل است چون باطنه، تفسیر قرآن ظاهر قرآن است. اگر تفسیر کنیم صراط مستقیم اسلام است، این ظاهره. تفسیر کنیم دین است، این ظاهره. اونجایی که حالا روایت نقل کرد حضرت در بیابانی دو تا نقطه قصد فرمود، یه خط مستقیم کشید فرمود صراط مستقیم یعنی اینجوری، خط دیگر کشید گفت اینا راه‌های انحرافی است، اینا یک تشبیه معقول به محسوس است، به مقدار ذهن اونهاست. یک مشکلی در مورد اهل بیت و معصومین با ماست. اون مشکلشون این، مشکلشون این که وقتی به ما میرسن مجبورن بر اساس انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، ما مأموریم با مردم به مقدار عقلشون حرف بزنیم، به قدر عقول هم. این عقول اضافه به هم شده. ما به مقدار عقل خود اون مردم حرف میزنیم. نفرمود امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولنا. ما مأمور شدیم که با مردم به مقدار عقل خودمون حرف بزنیم. نه خیر، این مأموریتشون نیست. وگرنه اگر اونا بخوان به مقدار عقل خودشون با ما حرف بزنن امام ما نمیشن. توی چی نفهمیم؟ اصلا هیچی نفهم، چون اصلا از عقلشون خبر نداری، اصلا از یافته های حقیقی عقلشون اون خبر دقیق رو نداریم. اینا مجبورن با ما به مقدار عقل ما حرف بزنن، نه به مقدار عقل خود. معلم که سر کلاس اول وارد شد، این معلم چه بسا لیسانسه بردن سر کلاس اول، یا استاد دانشگاه است فرزندش امروز رفته مدرسه الف ب تاریاد، این استاد دانشگاه کذایی متفنن در فن فلان اگر بخواهد به مقدار عقل خود حرف بزند که این بچه شاگردش نمیشه، نه او معلم است نه این متعلم. پس مجبور است به مقدار عقل و فهم ای بچه حرف بزنه تا او بشه معلم، ای بشه متعلم. عنایت داری؟ اینه که لطف بفرمایید به این نکته. همیشه معلم باید تنزل کند به مقدار متعلم تا معلم معلم بشود شاگرد شاگرد، وگرنه اگر معلم بخواد به مقدار عقل و فهم خود حرف بزند، شاگرد که اصلا هیچی از او نمی فهمد، پس نه او معلم است نه این متعلم. امام اگر می خواد امام بشود، باید به مقدار عقل مردم تنزل پیدا کند، نه به مقدار عقل خودش بالا برود. اگر به مقدار عقل خودش بالا بره که کسی او رو نمی بینه، کسی که امام رو نمیبیند چطور اقتدایش کند، چگونه دنبالش برود؟ باید امام جماعت ببینی یا نه؟ امام جماعت الان جلوی صفه، بالاخره میبینید که اوست، دارید دنبالش میروید. اما امام جماعت باشه در یه جای مخفیگاه، ما در این مسجد بخوایم به او اقتدا کنیم، آخه نمیدونیم، او رو نمیبینیم، کی رکوع میره کی سجود میرسه اطلاع نداریم. اگر امام به مقدار عقل خود حرف بزند، هیچ کس نمی فهمد. حتی ملائکت الله هم نمی فهمند. برای همین از پیغمبر در تعالو به جبرائیل فرمود تعالو بیا، فرمود از این به بعد نمی تونم. که شاعر به شعر در آوردگر به خلوت جشن سازد با خلیل، پر بسوزد در نگنجد جبرائیل. اونجایی که پیغمبر به کنه ذاتش با حق متعال ملاقات می کند، که جبرائیل این وسط نیست، چون جبرائیل قدرت تحمل این مقام رو ندارد. ولذا مأمورند با مردم به مقدار عقل مردم حرف بزنند، به عقول هم نه به عقول نا. چرا؟ چون امامند، باید خودشون تنزل بدن، باید به اندازه بیان پایین، بیان به اندازه مردم بشن، زبان ظاهریشون خوردن و رفتن و نشستن و برخواستن و همه چیزشون مثل مردم بشه، تا مردم او رو ببینن، ایشون اون معارف بلند رو تنزل بده تا یه چیز مردم بفهمن. این طوریست، این مشکله ایست. ما هم که خب نمیتونیم قطعا اونجور بالا بریم، اون بالا رفتن به اون معنا همونیست که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود ولا یرقا الیت تیر. این تیر یعنی کسانی که ذهن مواج پرواز دارند در سیر معقولات و عوالم وجودی، نمیتوانند به حقیقت قاف قلب علی راه پیدا کنند، راه ندارند. فلذا یک کسی اگر بخواد سنگین کنه، یعنی مثل این که اصلا از پشت کوه قاف اومده. این پشت کوه قاف اومده، این پشت کوه قاف انسان کامله، یه کسی از او خبر نداره. بخوای علی رو اونجوری ببینی، میبینی هیچ کی علی شناس نشده. اینی که پیغمبر به علی فرمود علی جان، نه تو را نه مرا نه فاطمه را هیچ کی نشناخت جز خدا، کی میشناسه؟ بله، حالا میایم معرفی میکنیم، میگیم علی همینیست که در نهج البلاغه اینجور فرمود، دعای کمیل اینجور فرمود، این علی به مقداری که ما میفهمیم. یک راه حرفی با حق متعال دارن، در پیشگاه حق متعال نهایت نقصشون رو آشکار میکنن. حالا ببینید این وسط به ما میرسن به مقدار عقل ما، به خدای متعال میرسن به نهایت عجز. این اظهار نهایت عجز در پیشگاه حق به ما که میرسن به مقدار تنزل عقل با ما حرف میزنن، باعث شد خود اهل بیت مجهول موندن. آخر نفهمیدیم اینو کیه، چون اونی که به مقدار عقل میفهمن برای خدا که نباید حرف بزنن، که باید برای ما حرف بزنن. با خدا که حرف میزنن نهایت فقرشون رو اظهار میکنن، بیچارگی. به ما که میرسن به مقدار عقلمون حرف میزنن، این وسط یه مطلبی مجهول موند. خلاصه شما چی گرفتید نمیدونید، چون اون که با خدا حرف میزنه نمیتونه به خدا بگه آی خدا میدانی من علیم، میدانی من کیم، اونجوری که حرف نمیزنه. چون برای این که درست خدا فرمود لا فرق بینک و بین من جز این که تو بنده منی و عبد منی، اما اون لا فرقه رو هیچی حرف نمیزنه، فقط بعد از الا رو بیان میکنن، میگن ما فقیریم و ما عبدیم و ما بیچاره‌ایم و ما ذلیلیم. این با خدا. ولذا ما یه چیزایی از اهل بیت داریم به نام ادعیه. در ادعیه ارتباطشون هست با خدا فقط عجز. ناله گریه، همین. درست؟ وقتی میان با ما حرف بزنن اینقدر با تنزل کنن به مقدار عقل ما برسن، وقتی به مقدار عقل ما رسیدن پس ما در حقیقت به مقدار عقل خودمون چیزی فهمیدیم، نه حقیقت علی را، ولذا حقیقت اهل بیت مجهول موند، چون هیچ راهی برای حرف زدن ندارن. گهگاهی چیزهایی جلوه دادن، گهگاهی. الان این نحن و ابواب الله اینا یه جلوه هایی است از اون چرا که اونا خودشونن. نحن و صراط المستقیم یه تک تک کلماتی است از اون چرا که اینهاین. اینها را هم باز چون خدای متعال امر کرد بفرمایید گفتن. حالا بریم بالاتر، به ما بگیم امام امیرالمؤمنین صراط مستقیم است حقیقتا یعنی چه؟ باز به کنه حرفش نمیرسیم. میبینید همیشه کنه اهل بیت در کتمان و در مجهولات به سر میبرن، چون اصلا راه برای ظهور نیست، هیچ گونه نمیتونن ظهور پیدا کنن. یا جامعه ظرف ظهور ندارد، مگر اینکه یه وعده ای دادن، فرمودم حضرت بقیت الله که ظاهر بشود 72 حرف اسم اعظم ظاهر میشه. این وعده رو فرمودم. اینه که این بحث انتظار اینقدر مهمه، بحث قیام حضرت بقیت الله اینقدر مهمه. این مثل این که اگه کسی بپرسه بالاخره به کنه انسان کامل کی باید پی برد، جوابش میگن ظهور حضرت بقیت الله. من نمیدونم این لفظ ظهور ازش چی میخوان که این همه حرف توشه، ولذا در روایات اومد تا قبل از ظهور حضرت بقیت الله از قرآن و از حقایق دین اون چه برای مردم اظهار شد، نوشته شد، کتابها شد، قلم شد، مکتوبات شد، این نوشتجات در مقابل اون چه که هنوز باید بیاید مثل یه قطره در مقابل دریاست. چی میخواد بشه؟ نمیدونم. و این ظرفیت چی باید پیدا بشه که مردم بتونن آقا را حمل کنن؟ چون اگر باز آقا بیاید و همون بند و بساط اون 11 امام دیگری که مردم ادا و اطفار در آوردن اگر همونها باشه که دیگه ظهور. اما اونی که از ظهور فرمایشاتی در روایات داریم یک رمز عجیبی است، نمیدونیم چه خبره. آقا اینه که تمام توفیق از خدای متعال میخوام بتونن ظهور آقا رو ادراک کنن، نمیدونم چی. حالا کی میشه؟ چه جامعه ای باید پیدا بشه؟ طوری که جامعه پر از ظلم و جوره اما اجتماع پر عدل میشه. عدل میشه. علی اجتماع رو پر عدل نکرد و شروع کرد، عدالت رو شروع کرد اجرا کردن، بیتاب شدن. علی در روایات نداریم که حکومت علی پر عدل شد، پر عدل هنوز نشد. یه کمی عدالت رو آقا شروع کرد، یه بخشنامه‌ای صادر کرد، فرمود اینجوری با بیت المال تقسیم بشه. آقا که شروع کرد دیدن تحمل ندارن، به تعبیر شهید مطهری که میگن قتل علیون فی المهراب لشدت عدله. اما کسانی که در ظرف ظهور حضرت بقیت اللهن چه ظرفیتی دارن که آقا میتواند به اذن الله اون اجتماع رو پر عدل کنه؟ نمیدونم چه ظرفی. روی این روایات فکر بفرمایید که همه میکنیم، انشاءالله خداوند توفیق بیشتر عطا کنه بفهمیم. آقای ما یک کمی عدالت برپا کرد، اطرافیان بریدن، برادر عقیل برید، بریدن بریدن، از برادر داره میبره، از دوستان میبرن، از کسانی که صدر اسلام تو میادین جنگ بودن بریدن. یعنی چه آقا؟ مگر ما در اسلام ما نجنگیدیم؟ امیرالمؤمنین فرمود از بیت المال احدی از کسانی که فرماندهان جنگ بودن یک ریال حق گرفتن اضافی ندارن. تقسیم همون تقسیم. گفتن آقا پس ما این همه شمشیر زدی، فرمود اجر شما با خدا، اجر شما با خدا. برای همینی که سعد ابی وقاص قهر کرد، زبیر قهر کرد، طلحه قهر کرد، خیلی ها بریدن، برادرش برید. آقا فرمود من اینم اینم، از بیت المال کسی حق اضافی نداره برداره، هیچ کی حق نداره. این تازه یک کمی عدل نشون داد، اجتماع اون روز علی تاب نیاورد. اجتماعی که پیغمبر رو زیارت کرده 23 سال بسیاریشون در پای رکاب پیغمبر بودن، 11,000 صحابه‌ای که مستقیما رسول الله رو دیدن و مستقیما از آقا حرف گوش کردن، 124,000 تابعین بودن که به یک واسطه از جناب رسول الله حرف شنیدن. این 124,000 و این 11,000 صحابه تو ته دیگ عدالت علی یک عمار و یک مقداد و یه یاسر و یه چندتایی موندن، نتونستن. اینا که پیغمبر ادراک کردن نتونستن. اما جامعه ای که حضرت بقیت الله به اذن الله اون روز قیام می کند، ظاهر می شود و می گوید انا بقیت الله در تکیه به دیوار کعبه و بقیت الله خیر لکم، اون چه جامعه ایست، چه ظرفیتی داره؟ هر چی گاهی خدا شاهده فکر می کنم خدایا اون افراد کیان؟ بعد قبل از اینم اینقدر اجتماع پر ظلم و جوره، این ظلم ها جورها چی جور فشار میاره به افراد، برای افراد ظرفیت درست میکنه. مثل چطور میخواید یک گلی را تنور بسازید، این گل باید اینقدر بکوبید 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 این گل قشنگ بار بیاد که اگر تنور ساخته شده نشکنه، آتش او رو نشکنه. چه کوره ای قبل از ظهور است که در این کوره اونقدر ظلم و اونقدر بیداد و اونقدر ستمگری هست، سر مردم کوبیده 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 مثل فولاد آب دیده میشن، یه قابلیتی پیدا میکنن که خاتم اولیا میان این اجتماع رو پر عدل میکنه، تحملشو دارن. خب تحمل باید بکنن یا نه؟ یملع الله العدل بهی غستن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن به جورا. اینا رو با هم مقایسه میفرمایید، میبینی ظرف ظهور حضرت بقیت الله گویا یک قابلیت تامه است در مقابل افاضه تامه. برای همینی که روایات داره که وقتی آقا آمدن 72 حرف اسم اعظم میآید یا الله، این همه انبیا آمدن نوشتن، نهایت تمام 124,000 انبیا حدود 25 حرف اسم اعظم را توانستن چیزی ظاهر کنن، اونم چیزی ظاهر کنن برای خواستشون ظاهر کردن، نه برای همه. برای خواست ظاهر شد نه برای همه. ولی وقتی حضرت بقیت الله بیاین 72 حرف اسم اعظم می آید، این چه قابلیتیه؟ یعنی بفرمایید قابلیت تامه اجتماعی در مقابل یک افاضه مفیض تام علل اطلاق، این چه ظرفیتیه؟ برای همینی که همه دوست دارن. اینی که حالا میبینید هی عده میگن آقا فردا فردا فردا، حالا خیلی نگیم تکذیبشون کنیم، منظورشون اینی که یعنی آقا تشنه بشیم، بالاخره دوست داریم که انشالله فردا آقا بیاد، چون معلوم که نیست حالا امروز یا فردا یا 100,000 یا 10,000 سال بعد، آن بالاخره دوست داریم این زمان رو ادراک کنیم. این چه ظرفیه که آقا 72 اسم حرف اسم اعظم را ظاهر کنند و مردمم آقا رو تحمل کنند، تحمل کنند. یا حالا حداقل اگر همه مردم قابلیت تحمل ندارن، یک تعداد اندکی هم که دارن همون تعداد اندک هم باشن، تحمل داشته باشن. به هر حال فکر می‌فرمایید انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید انشاءالله. و نحن صراط المستقیم بازم روایت میمونه انشاءالله. خدایا و به حق پیغمبر و آل پیغمبر به همگان ظرفیت بیشتر عطا بفرما، توفیق ادراک ظهور حضرت بقیت الله را به همگان عطا بفرما. خدایا امام ما، شهدای ما بر درجاتشون بیفزا. این ایام ایام سالگرد شهدای 17 شهریور، شهدای عزیزی مثل شهید رجایی باهنر، بسیاری از شهدای عملیات‌های گوناگون در ایام تابستانی 8 سال دفاع مقدس است. بار الله ما رو با این شهدا با هم به محضر حضرت امام حسین علیه السلام محشور بفرما. مقام عزیز رهبری و کشور ما در پناه حضرت بقیت الله حفظ بفرما.